وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که محقق اصفهانی رضوان الله علیه شرطیت، سببیت، مانعیت را در یک مرحله قابل جعل به هیچ وجه من الوجوه نمی داند و اون عبارت است از مؤثریت شی، حالا چه به عنوان سبب، چه به عنوان شرط یا به عنوان مانع، در خارج از وعاء تشریع و در وعاء تکوین، مانند دخالت طهارت از حدث در ترتب آثار صلات بر صلات، یا دخالت دلوک در ایجاب صلات عند الدلوک و هاکذا. در این مرحله شرطیت از نظر محقق اصفهانی رضوان الله علیه امری است که در دایره جعل قرار نمی گیرد، به بیانی که مکرر عرض شد. و اما در وعاء تشریع و این که اون چه که دخالت در حکم شارع دارد، به ای نحو من انها دخاله، به لحاظ این که در حیز طلب مولا قرار می گیرد، به ای نحو من انها دخالت عرض کردیم، چه به عنوان این که سبب باشد یا به عنوان شرط یا به عنوان مانع. و چون مولا طلب خودش را معلقا علیه قرار داده است، اینجا قابل جعل است، ولیکن جعل بالعرض، جعل بالاصاله، به ذات اون شی تعلق میگیرد، مثل طهارت، مثل دلوک شمس، مثل قرع. و اما عنوان شرطیت، عنوان سببیت، عنوان مانعیت، بالعرض جعل شرعی به اون نسبت داده می شود. پس جعل واحدون به ذات اون شی، به ذات و بالاصاله و به عنوان انتزاعی سببیت یا شرطیت یا مانعیت بالعرض، نه اینکه دو تا جعل باشد. پس این مرحله رتبه از جعل را واجد است که اولا جعل متعدد نیست و اون جعلم که نسبت به این عناوین ثلاثه داده می شود بالعرض است. مرحوم صاحب کفایه از نظر مرحوم ها شیخ در عبارتشان تناقض گویی کردند و تعبیر مرحوم عاشق این است که ایشان از یک طرف ادعا می کنند که شرطیت برای ایجاب هیچگاه جعلی نیست و از طرفی ایجاب مشروط را قبول می کنند. عرض کردم ایجاب مشروط غیر از واجب مشروط است. واجب مشروط داریم، مرحوم عاشق هم قبول دارند، اما ایجاب مشروط است که مشهور و معروف قبول دارن از جمله خود صاحب کفایه، ولی مرحوم شیخ این را غیر معقول می دانن که در بحث اوامر مفصلا این را بحث فرمودن. خب اگر شما شرطیت را برای ایجاب منکر می شوید و می گویید شرطیت شیء برای ایجاب شارع که همون حکم صادر از شارع است، نه متعلق حکم، همون حکم صادر از شارع است که کار شارع یا ایجاب می‌فرماید یا تحریم می‌فرماید یا مستحب قرار میدهد یا مکروه قرار میدهد الا اینها. حالا اباحه خودش حکم باشد یا نه محل بحث. علی حال ایجاب که فعل صادر از شارع است در وعاء تشریع، صاحب کفایه میفهمد قابلیت جد شرطیت در این مرحله برای ایجاب مورد انکار ایشان قرار گرفته و میفرماید ایجاب شارع نمی شود مشروط به شیعی باشد. بعد میان میگن آقا ما ایجاب مشروط داریم، یعنی همون واجب معلق. خب واجب معلق عبارت اخرای او این است که حکم شارع مشروط باشد، یعنی ایجاب شارع مشروط باشد. اگر این کلام درست است باید ملتزم به کلامتون این جمع بین متقابله این هست. ایجاب مشروط همون به اصطلاح واجب معلقی است که مشهور قبول دارن به تبع صاحب کفایه در بین متأخرین. خب اگر این رو قبول دارید باید شرطیت برای ایجاب رو بپذیرید، چون این همونه، چیزی دیگری نیست. اگر شرطیت برای ایجاب را نمیپذیرید باید ایجاب مشروط را که مشهور قبول کردن شما منکر بشید. پس بنابراین علی هذا، لذا خود مرحوم عاشق از کسانی است که قائل به غیر معقولیت واجب معلق است، یعنی ایجاب معلق باشد، این را قبول ندارد و روی این مطلب هم ایستادگی کرده است. لذا میفرماین ما چون شرطیت برای ایجاب را قبول نداریم، چون معنا معال این حرف که ایجاب مشروط باشد این است که انشاء فعلا صادر شده باشد، به فعلیت رسیده باشد، منشاء بعدن پیدا بشود و این تفکیک بین ایجاد و وجود است، بین انشاء و منشاء است و این تفکیک چون لایعقل، لحاظا واجب معلق از نظر ایشان غیر معقول است. بعد صاحب کفایه اشکال دیگر این است که آمدند بین شرط الواجب و شرط الوجوب فرق گذاشتند. شرط الواجب یعنی شرط اون چیزی که شرط متعلق حکم شارع است. شرط الوجوب وجوب فعل صادر از شارع است در وعاء تشریع. بین این دو رقم از شرط تفرقه قائل شده است و تفاوتش به این است که فرموده است وقتی گفته می شود شرط طهارت در تأثیر صلا در تأثیر و ترتب اثر بر صلات دخالت دارد، این غیر از این است که صلات به عنوان یک واجب شرعی مشروط به شرطی باشد. یه وقت است که شما صلات را با قطع نظر از حکم شارع در نظر میگیرید، میگید آقا این صلات کار نداریم بهش امر تعلق گرفته یا نه، این صلات جوری است که اگر بخواد آثار بر او مترتب بشود باید این شرط باشد، طهارت باید باشد، با قطع نظر از این که اصلا شارع حکمی روی صلات برده باشد یا نبرده باشد. این مرحله را نباید خلط کنید با اونجایی که صلات در حیز طلب مولا قرار گرفته است و مولا او را لحاظ و تصور فرموده است در وعای تشریع به عنوان موضوع حکم و حکم خودش را روی او برده باشد. این دو تا مرحله نباید خلط بشود. لذا می فرماید اگر چیزی شرط صلات به ماهی صلاتون باشد، با اون چه که شرط صلات است به ماهی مأمورون بها، این دوتا با هم فرق می کند، بین این دو فرق گذاشته است. ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه با این فرمایش صاحب کفایه ایزن مخالف است و این هم مورد اشکال است، در واقع می شود اشکال دوم مرحوم شیخ بر صاحب کفایه. این تفرقه صحیح نیست. چرا؟ چون در دو جلسه قبل مفصل بیان شد که اگر چیزی دخالت دارد، اولتن یک مقدمه را عرض بکنم، با اون مقدمه بهتر این اشکال روشن می شود. شارع بنابر مسلک عدلیه، شارع مقدس، احکامی را که جعل می فرماید، این احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه و نفس الامریه ان. اگر نباشد دخالت شیعی در شیع دیگر در واقع و تکوین، شارع نه او را سبب قرار میدهد، نه او را شرط قرار میدهد، نه او را مانع. یعنی اگر میبینید یک جایی چیزی را مانع قرار داد، یا چیزی را شرط قرار داد، یا شیعی را سبب قرار داد برای موضوع حکم خودش یا برای حکم خودش، باید بدانید که قطع نظر از حکم او دخالت دارد. اینجور نیست که دو امر بیگانه از یک دیگر را شارع وقتی گفته می شود جعلی است، معنای جعلی نه این که اعتباری محض. قبلا عرض کردیم اعتباری ها در اولین مقدمه که خود عاشق فرمودن، اعتبارات شرعی فرق دارد با اعتبارات به هر حال عقلیه محضه که هیچ گونه واقعی برای اونها نیست. اعتبارات شرعیه بر اساس تکوین، بلکه مطابق با تکوین است. لذا تشریع مطابق با تکوین است، نه بر خلاف تکوین. اگر شارع چیزی را حرام فرموده است، قطعا مفسده ملزم در فعل او بوده است. اگر چیزی را واجب فرموده است، قهرن مصلحت ملزم در او وجود دارد. اگر چیزی را مستحب، مصلحت غالب بر مفسده، یا اگر مکروه، مفسده غلبه دارد. این معنا یک امر مسلمی است در باب مجعولات شرعیه به عنوان احکام. خب اگر این چنینه، ما در اینجا سوال میکنیم، اگر بنا باشد شما تفرقه بین دخالت اشیاء در شیء دیگر به ماهیه با قطع نظر از طلب با اون جایی که همون اشیاء در حیز طلب قرار بگیرن بین اینها فرق بگذارید، معناش این است که امکان دارد چیزی بعد از آنی که در حیز طلب قرار گرفت به عنوان سببیت، به عنوان شرطیت، به عنوان مانعیت دخیل باشد، ولی در واقع چنین دخالتی نداشته باشد. و این حرف از اغلاط است. اگر تشریع مطابق با تکوین هست و شارع چون به هر حال علم به همه جهات اشیا و سر و علن اشیا، باطن و ظاهر اشیا برای همه اونها احاطه دارد، اگر این چنینه، لذا وقتی جعل حکم می‌فرماید به صورت این ما کشف می‌کنیم چیزی که سبب قرار داد، پس معلوم شد او تکوینن هم دخالت دارد. چیزی رو که شارع شرط قرار داد، معلوم شد تکوینن هم دخالت دارد و هاکذا مانع. پس بنابراین تفکیک بین شرطیت شیء خارجن یا اونجایی که تشریعن است، این هم صحیح نیست. بله، اون چی که در تکوین است ما قبول کردیم قابلیت جعل رو ندارد، به ما انه امرون واقعیون، اون قابل جعل تشریعی نیست و در وعای تشریع قرار نمیگیرد. اما اون چی که شارع در وعای تشریع به عنوان مجعول خودش قرار میدهد، ملاحظه میکند که چون طهارت در فعلیت ترتب آثار صلات بر صلات دخیل است، چون دلوک شمس دخالت دارد در فعلیت وجوب صلات و هاگذا غور دخالت دارد در اجتناب از صلات، لذا شارع جعل می‌فرماید شرطیت را برای طهارت، سببیت را به معنایی که خواهیم گفت برای دلوک شمس، و مانعیت را برای غور. پس این بیان صاحب کفایه که تفرقه بین شرایط واقعیه با قطع نظر از وقوع اونها در حیز طلب قرار بگیرن و اون جایی که اونها در حیز طلب قرار گرفتن، بین اینها از نظر به اصطلاح دخالت تفرقه قرار داده است، صحیح نیست. لذا مرحوم عاشق فرمودن وقتی در واقع دخالت دارد، شارع او را دخیل قرار میدهد. اگر دخالت نفس الامری و واقعی نباشد، شارع هرگز او را به اصطلاح بی حساب و گتره به قول امروزی ها قرار نمیدهد. یعنی به هر حال این عرض کردم تشریع بر اساس تکوین هست، چون در واقع دخالت هست به ای نحوین من الانها، اینجا هم او را شارع لحاظ کرده است. لذا ایشان میفهمد اگر بنا باشد اون شی در خارج دخالت نداشته باشد، یه فایده نداره جعل تشریعی برای اینکه اون به عنوان شرط باشد یا به عنوان مانع باشد یا به عنوان سبب. در ادامه کلام صاحب کفایه فرمایشی دارند و اون این است که می‌فرمایند منشأ انتزاع سببیت همون خصوصیت ذاتیه شیء است. خب اینا خیلیاش با بیانی که باز خودش صاحب کفایه بیان فرمودن مطابق در نمیاد. ایشان می‌فرمان آقا منشأ انتزاع سببیت همون خصوصیت ذاتیه ایست که در شیء در خارج با قطع نظر از امر و نهی مولا قرار دارد، نه اینکه انشاء سببیت برای شیء سبب شده باشد که بشود او سبب، که همین عرضی که الان عرض کردیم، یعنی تا شیء دخالت تکوینی نداشته باشد نه جعل سببیت می شود، ولو اینکه اون به ما عنوان امری تکوینی قابل جعل در وعای تشریع نیست، ولی اون تا نباشد شارع در وعای تشریع او رو لحاظ نمی کند به عنوان سبب یا شرط یا مانع. لذا صاحب کفایه می فهمد وقتی این معنا روشن شد معلوم می شود که منشأ سببیت فرض کنین دلوک برای وجوب صلات حکم تکلیفی نیست، عکسش صحیح هست. این تعریضی است به شیخ انصاری رضوان الله علیه که نیز فرموده بود که این عناوین از ناحیه احکام تکلیفی انتزاع می شود. فرموده بودند سببیت امر انتزاعی است، اگر نبود احکام تکلیفی نه ما شرطیتی داشتیم نه سببیتی داشتیم در شریعت نه مانعیتی. این که شرطیت سببیت این عناوین را می فهمد امور انتزاعی است و منشأ انتزاعش تکلیف است. صاحب کفایه می فهمد نه برعکس است، وقتی ما گفتیم به هر حال منشأ انتزاع سببیت خصوصیت ذاتیه اون سبب است، یعنی خصوصیتی است در ذات سبب، یه خصوصیتی است در ذات شرط که انتزاع شرطیت می شود، یه خصوصیتی است در ذات مانع که انتزاع مانعیت می شود. چون چنین است پس بنابراین این کلام که بگیم آقا تکلیف باعث شده است که شما سببیت یا شرطیت یا مانعیت را انتزاع کنید بی اساس است. این تعریضی است به شیخ انصاری رضوان الله علیه که منشأ انتزاع این عناوین را، منشأ انتزاعشان را، چون هر دو طرف قبول دارن که این امور انتزاعی است، ولی منشأ انتزاع را شیخ انصاری رضوان الله احکام تکلیفی قرار میدهد، ولی مرحوم عاشق مرحوم صاحب کفایه میفهمن نه منشأ انتزاعشان همون خصوصیت ذاتیه ایست که در اینهاست. خب اگر خصوصیت ذاتیه ای که در اینها هست و چرا تفرقه قرار میدید بین اینها به حسب خارج با قطع نظر از اینکه طلب بهش تعلق بگیرد و با اونجایی که اینها را در حیز طلب قرار بدن؟ دلیل دو دلیل ذکر کردن، ولی اینجا چون مرحوم عاشق عمدتاً روی دلیل دومشان آمدن صحه گذاشتن، گرچه بعضیا این بیان رو به عنوان دلیل دوم قرار ندادن و متمم همون دلیل اول قرار دادن در عبارت صاحب کفایه، ولی تحقیق اینه که نه این دلیل دومی است. عبارت چون این است که میفرمایند و ان صلاته دلیل دومه مستقلن، لا تکاد و تکون و واجبتن اندد دلوک ما لم یکن هناک ما ید او الى وجوبها و معه تکون و واجبتن لا محاله و ان لم ینشأ السببیت للدلوک اصلا. این صریح در اینه، میفهمد آقا تا اون خصوصیت در دلوک شمس نباشد شارع نمیاد ایجاب خودش را معلق کند به این دلوک و به اصطلاح و صلات رو بگوید موقعی واجب است که دلوک شمس باشد، مثل اینکه حج موقعی واجب است که استطاعت باشد، این چنین. پس بنابراین شرطیت حالا سببیت تعبیر کنید، سببیت دلوک برای وجوب صلات، این به لحاظ اون خصوصیتی است که در دلوک است. چرا قبل از دلوک نشد؟ چرا چند ساعت بعد از او واجب نشد؟ چرا موقع دلوک شمس واجب شده است؟ این به خاطر خصوصیت تکوینیه است که در دلوک شمس قرار دارد، که این خصوصیت تکوینیه باعث شده است که شارع وجوب خودش را معلق کند، یعنی حالا تعبیر تعلیق مسامحه است این تعبیر ما، یعنی مشروط کند و معلق کند به دلوک شمس، نه اینکه این واجب معلق است. پس بنابراین وجوب را اندد دلوک برای صلات قرار داده است، نه اینکه صلات واجب باشد بدون اینکه دلوک حاصل بشه، و تا دلوک شمس نباشد صلات واجب نیست. نظامی فرماید و اینکه صلات واجب نمی شود اندد دلوک مادامی که چیزی که مراد از اون مال لم یکن هناک ماید او، این ماید او مراد همون خصوصیت نفس الامریه و ذاتیه است، مادامی که نباشد در دلوک شمس چیزی که دایی بشود به وجوب صلات در نزد اون دلوک، و با وجود دلوک صلات واجب می شود لا محاله، ولو این که انشاء وجوب نشود، ولو این که انشاء سببیت بری دلوک نشود. اصلا ما روی انشاء سببیت کار نداریم، به حسب واقع کاری به این نداره، اصلا شارع امرم نکرده باشد به صلات. دخالت دلوک شمس در به نسبت به آثار مترتبه بر صلات امر نفس الامری، نفس واقعیون، حالا میخواد صلات واجب بشود یا نشود. طهارت از حدث به عنوان شرط که در فعلیت آثار صلات بر صلات دخالت دارد، حالا میخواد صلات به عنوان واجب مورد حکم شارع قرار بگیرد، متعلق حکم شارع قرار بگیرد یا نگیرد. خب اینو تصریح میکنه. خب واضح است که این دلالت دارد بر این که جعل استقلالی به سببیت تعلق نمیگیرد، کما این که جعل انتزاعی هم به اون تعلق، چون اون مجعول نیست، نه جعل تکوینی عرض کردیم، نه جعل تشریعی، نه به ذات نه به العرض، نه به اصاله، نه به ذات نه به تبع، نه به الاصاله و نه به العرض، دیگه مفصلا عرض کردیم. خب نکته دیگری که در اینجا هست اینه که شما اطلاق سبب میکنید، این اطلاق صحیح و حقیقت است، یا اینکه این اطلاق مجازی است. همون گونه که خود صاحب کفایی هم قبول دارد، مرحوم عاشق هم قبول دارن که اطلاق سبب بر دلوک به عنوان جعل اگر تعبیر میکنن، این امریست مجازی، یعنی جعلن و مجازن اطلاق سبب کردن بر دلوک. این به الحاظ این است که دلوک گرچه به نفسهی با قطع نظر از طلب مولا و امر مولا سببیت دارد واقعا، ولیکن چون منوط شده است به اون دلوک جعل تشریعی، یعنی صلات رو برده است روی وجوب را برده است روی صلات، اما در ظرف دلوک، پس معلوم می شود که دلوک شمس از خصوصیات مجعول تشریعی است. پس اولا و به ذات اون چی که مجعول تشریعی است عبارت است از ذات صلات، ولی چون این ذات صلات را در ظرف دلوک شمس، در ظرف زمانی دلوک شمس واجب فرموده است و حکم را در این ظرف به اصطلاح و قرار داده است، از این انتزاع می شود سببیت. پس سببیتش اطلاق سبب بهش عنوان مجاز پیدا می کند. پس نتیجتاً این دلوک ثابت می شود به ثبوت تشریعی، و به لحاظ این که ثبوت تشریعی پیدا کرده است عنوان سبب بهش داده می شود، چون به هر حال این ایجاب معلق شده است به این ظرف که عبارت باشد از ظرف دلوک. مطلب دیگری که صاحب کفایه بیان فرمودند و مرحوم عاشق در صدد شرح فرمایشوش ایشان هستند این است که ما اطلاق سبب بر دلوک مجازن اگر بخواهیم بکنیم اشکالی ندارد. علاقه مجاز اینجا این است که ملازمه هست در اینجا بین دلوک شمس و وجوب صلات، که بین وجوب صلات و دلوک شمس از نظر وعاء تشریع تفرقه نیست، یعنی نمیشه دلوک شمس باشد و وجوب صلاتی که در ظرف تشریع انشاء شده است نباشد و بالعکس. مثل این که در عالم تکوین چطور مسبب از سبب جدا نیست، در عالم تشریع هم وقتی دو شیء را متلازم قرار میدهد، البته باز اینم جزاف نیست با توجه به اون خصوصیتی است که در احد و شیئین هست به نسبت به دیگری، چون اینها معیت دارند و متلازمانند در نزد شارع در وعای تشریع، اطلاق عنوان سبب به این اعتبار بلا اشکال خواهد بود و به این علاقه بلا اشکال، ولو اینکه در وعای تکوین اینجوری نیست که هر جا دلوک شمس شد تکوینن صلات باشد، یا اگه صلات تحقق پیدا کرد تکوینا حتما دلوک شمس باشد. نه، وجود تکوینیش اون امر آخری است و معلول امر دیگری است که اون فعل مکلف است. مکلف میتونه در اون ظرف قرار بده صلات را، یا قبل از اون ظرف یا بعد از اون ظرف زمانی، این در اختیار مصلی است. ولی در وعای تشریع شارع این دوتا را معن دیده است و در این ظرف وجوب صلاتش را صلات را واجب فرموده است. پس حکم شارع که در ید شارع است با متعلق حکمش که اونم در وعای تشریع در ید شارع است، اینها معیت دارن با هم. به لحاظ این معیت تعبیر شده است به این که دلوک سببیت دارد، نه اینکه در واقع سببیت داشته باشد به معنای اینکه یعنی وجود او موجب وجود صلات بشه، و نه، هر دو معلول فعل مکلف در خارج هستند. پس سببیتی که محال هست در حق دلوک عبارت است از سببیت حقیقیه و جدیه در وعای تشریع، ولی اونی که اشکالی ندارد این است که انشاء سببیت برای دلوک در وعای تشریع مجازن بلا اشکال است، به همین علاقه عدم انفکاک احد ما از دیگری، که تا ما منتقل بشویم از ملزوم به لازم اون، که از این سبب جعل انشاء سببیت برای دلوک منتقل میشیم به لازم او که عبارت است از وجوب صلات که جعل وجوب فرموده است در نزد دلوک، و این ملازمه بلا اشکال هست، چون ملازمه تکوینیه نیست که شما اشکال کنید، در وعای تشریع است. البته عرض کردم شارع جزافن بین دو شی ملازمه قرار نمیدهد با توجه به اون خصوصیت نفس الامریه و واقعیه ملازمه را قرار داد. هذا تمام الکلام راجع به قسم اول از انحاء ثلاثه سببیت و شرطیت و مانعیتی که صاحب کفایه بیان فرمودند. صاحب کفایه با نظر تحقیقی که نظر نهایی هست، همین فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علی است که به یک معنا قابلیت جعل را مطلقا ندارن و به معنای دوم قابلیت جعل بالعرض در وعای تشریع را دارن. صلی الله علی محمد و آله.